أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث اصالت اللزوم، وجوهی را که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره فرمودند در مقاصد مرحوم شیخ آمده که معنای اصل در بی لزوم است، یعنی چه؟ مهمترین بحث هم عمومات و اطلاقات شرعی است، نظیر عقوق العقود، احل الله البيع، تجارت دراز، المؤمنون عند شروطهم و مانند آن. در بین این ادله لفظی برجسته تر از همه آیه عقوق العقود است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو به عنوان اولین دلیل لفظی برای اثبات اصالت اللزوم در بی و امثال بی ارائه کرد. تقریب استدلال این بود که اوفو بالعقود ماده او وفاست، به هیئت او امر است و مفید وجوب وفا. با اطلاق افراد، عموم افرادی به اطلاق احوالی دلالت دارد بر اینکه شما وقتی بیع کردید وفای به این عقد بیع واجب است. به جمیع انحاء تصرف اگر شما بخواهید نقض کنید حرام است. در جمیع احوال قبل از فسخ، حین فسخ، بعد الفسخ بخواهید تصرف کنید حرام است. اگر کالایی را فروختید باید به این عقد بی وفا کنید. در همه بیوع و عقود، در همه حالات، به جمیع انهای تصرف شما باید وفا کار باشید، باید کار باشید. اگر عقد لازم نباشد و با فسخ عهد طرفین منحل و منفسخ بشود، کالایی را که انسان فروخت با این تصرف فسخ میکنه و در کالای خود تصرف میکنه، چرا حرام باشه؟ از اینکه بایه حق هیچ تصرفی در مبیع ندارد و مشتری حق هیچ گونه تصرفی در ثمن ندارد، چه قبل از فسخ، چه بعد از فسخ، چه حین فسخ، معلوم شد فسخ اثر ندارد. چون عقد لازم است، فسخ اثر ندارد. پس ما از این حکم تکلیفی که حرمت نقض است و وجوب وفاست، پی به لازمش که لزوم عقد است میبریم. میگیم چون وفا واجب است، معلوم میشود این عقد غیر قابل انحلال است، مگر در موارد خاص که دلیلی بر خیار داریم. پس اصل لزوم عقد بیع مانند آن است الا ما خرج به دلیل. اون دلیل اگر دلالت کرد بر اینکه طرفین یا احد الطرفین حق فسخ دارند، اونا می توانند این عقد رو منحل کنند، وگرنه در غیر صورت حق خیار وفای به عقد واجب و نقض عقد حرام. این معنی اصالت لزوم است. بر فرمایش مرحوم شیخ، عده قبل و عده بعد روی این تقریب اشکال داشتن که این اصالت اللزوم، این اوفو بالعقود، دلیل است بر اینکه هر عقدی را باید وفا کرد طبق اون چرا که این عقد اقتضا داره. عقد اگر لازم بود وفای به او لازم است، عقد اگر جائز بود وفای به او جائز است. لزوم و جواز در ناحیه موضوع مأخوذ است، نه از ناحیه اوفو. اوفو میگوید به اینکه هر عقدی طبق هر حکمی که دارد همون جور وفا بکن. اگر اون عقد لازم بود وفای او لازم است، اگر اون عقد جائز بود وفای او جائز است. بنابراین ما نمیتوانیم لزوم عقد را از اوفو بالعقود به دست بیاوریم. لزوم و جواز عقد قبلا در ناحیه عقد مخصوص. این اشکال را مرحوم شیخ رضوان علی مطرح کردن و پاسخ دادن به اینکه لزوم و جواز حکم است و متأخر از عقد است و در ناحیه موضوع مأخوذ نیست. اوفو بالعقود اون چه که در مدار عقد است اون رو معیار قرار میدهد. میگد این عقد اون چه که در حوزه این موضوع است واجب الوفاست الا ما خرج بالدلیل. اما لزوم عقد یا جواز عقد از احکامی است که متأخر از عقد است و چیزی که حکم است و متأخر از موضوع است که در ناحیه موضوع مأخوذ نیست. این اشکال قابل حل است و مرحوم شیخ هم مطرح کردند و جواب دادند. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این باور هست که ما در اصول ثابت کردیم اون چه که از طرف شارع مقدس جعل می شود حکم تکلیفی است یا وجوب جعل می شود، ما ازش لزوم و امثال زارک می فهمیم، یا حرمت جعل می شود، ما از او بسلان و امثال اینها می فهمیم. حکم وضعی جعل نمی شود، حکم تکلیفی جعل می شود و حکم وضعی لازم این حکم شر جعل شر تکلیفی است. در برابر قول مرحوم شیخ دو قول دیگر هم هست. یکی اینکه اون چه که مجهول بالاصاله است حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی تا به حکم وضعی است برخلاف نظر مرحوم شیخ. قول سوم هم این است که اون چه که مجهول است مجموع حکمین است، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. یعنی از اوف بالعقود دو مطلب به دست می آید، یکی وجوب وفا یکی لزوم عقد. این قول را چون باطل بود مرحوم شیخ مطرح کردند و ابطالش رو گوشزد کردند، دیگه در باره اون فصل بحث نکردند و تفسیرش رو به اصول ارجاع دادند. فعلا بحث در این نیست که مجهول در این گونه از ادله هر دو حکم است، یعنی چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یا حکم وضعی است و حکم تکلیفی تابع آن است، یا نه حکم تکلیفی است و حکم وضعی تابع آن است که قول مرحوم شیخه. قول مرحوم های نایینی و بزرگان دیگر این است که اون چه مجهول است حکم وضعی است و حکم تکلیفی تابع آن است. حالا تحقیق بر این اقوال آرایشگانه به اصول مربوط است. اون چه که فعلا محل بحث است این است که میشون میفرمایند مجهول حکم تکلیفی است، یعنی وجوب وفا. ما از اطلاق وجوب وفا میفهمیم این عهد غیر قابل انحلال است. چرا؟ چون قبل الفصل، حین فصل و بعد الفصل در هر سه حال وفا واجب است و نقض حرام. معلوم می شود این عهد قابل انحلال نیست دیگر، مگر اینکه دلیل خاص بیاید و عهد قابل انحلال بده. مهمترین اشکالی که بعد از مرحوم شیخ شده است اشکال مرحوم آخوند. این اشکال مرحوم آخوند در بسیار از شاگردان ایشون اثر کرده، به مرحوم آقای حائلی رضوان الله تعالی علیه هم رسیده. شاگردان مرحوم آقای حائلی اینا هم این اشکال رو پذیرفتن. مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه اجمعین اینشون هم در اون کتاب شریف اختیاراتشون بعد از اینکه مسئله اوفو بالعقود و امثال اینها را نقل میکنن فرمون که شیخ خودن استاد رو همه اینا اشکال کردن. اشکال هم که مرحوم های رضوان الله داشتن اصاره فرمایششون همان است که از مرحوم آخوند رسیده. خلاصه نقد مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اینه اوفو بالعقود. البته این مقدمه در فرمایشات مرحوم آخوند ما ندیدیم، حالا در جای دیگه است این مقدمه ذکر می شود. اوفو بالعقود می گوید هر عقدی هر نطاقی دارد بدون اینکه دست بهش بزنی وفا بکن. بعضی از عقدها نطاقشون تملیک عین است، بعضی از عقدها عنصر محوریشون تملیک منفعت است، بعضی از عقدها نطاق محوریشون تملیک انتفاع است. اوفو بالعقود میگوید اون عقدی که پیامش تملیک عین است مثل بیع وفادار باشه. اون عقدی که مفاد او تملیک منفعت است مثل اجاره وفادار باشه. اون عقدی که منطوق او تملیک انتفاع است نه عین و نه منفعت مثل عقد عاریه وفادار باشه. هر عقدی را که مقتضایی دارد دست بش نزن برابر اون مقتضا، هرچه دارد وفادار باش. این در او حرفی نیست، اما از در لزوم و جواز حرف است که به استدلال مرحوم شیخ گذشت، حالا نقد مرحوم آخون بود. مرحوم آخون میفرماد به اینکه اوفو بالعقود میگوید وفادار عقد باشه. این یه متعلقی دارد، این حکم یه موضوعی، یک وجوبی هست که آمده روی وفا که موضوع اون حکم است، یه متعلقی دارد به نام عقد. ما وجوب را از هیئت عقود میفهمیم، ماده وفا را هم میفهمیم. وفا دیگه حقیقت شرعی ندارد، وفا کردن یعنی اون چی که تعهد کردی نقض نکن، برابر اون عمل کن، معنای وفا را میفهمیم. اما ضلع سوم این مثلث که عقد است، ما باید احراز بکنیم. اگر عقد موجود بود وفای این عقد واجب است، اگر عقد مفقود بود وفای به این عقد واجب نیست چون موضوع منتفی. ما الان شک داریم که عقد به یا فنون عقد از عقود معروف این لازم الوفاست یا جایز الوفا، عقد جایز خیاری است یا غیر خیاری، قابل فسخ است یا قابل فسخ نیست. این عقد بی به مانند آن سه حال دارد. یه وقت ما یقین داریم که خیار دارد، نظیر خیار مجلس، اینجا که عقود العقود یقینا شامل نمیشه، برای اینکه این خیار مجلس داشت و در مجلس گفت فسختو عقدی نمونده است تا کسی مأمور به وفای او باشه. اینجا یقینی، خیار یقینی بود، فسخ حاصل شد، عقد یقینا منحل شد، ما هیچ تردیدی نداریم، اینجا جای عقود بالعقود نیست. قسم دوم آن است که این عقد یقینا خیار نبود، مثل که خیار وقت مجلس گذشت و کسی هم فسخ نکرد. وقتی فسخ نکرد این عقد یقینا باقی است، چون عقد یقینا باقی است، هازا عقد و کل عقد یجب الوفا به، فهازا یجب الوفا به، صغرا و کبرا محفوظ است، وجوب وفا حفظ شده است. این دو حالت که نیازی به فسخ نداره. اما حالت سوم حالت شک است، یا عقدی است بین بایع و مشتری، عهد طرفین فسخ کرده، ما نمیدانیم این عهد لازم بود تا فسخ اثر نکند یا جایز بود قابل انحلال بود تا فسخ اثر بکند. تأسیس اصلا برای موارد مشکوک است، شما برای موارد مشکوک دارید اصل تأسیس میکنید. ما الان شک کردیم که آیا با فسخ عهد الطرفین این عقد باقی است یا باقی نیست. وقتی شک کردیم در تأثیر این فسخ، شک داریم که آیا عقد باقی است یا باقی نیست. چون شک داریم که عقد باقی است یا باقی نیست، شما میخواهید به عام تمسک کنید در شبهه مصداقیه خود عام که کسی ملتزم نشد. اون اختلافی که هست توسطش به هم در شبهه مصداقیه خاص است، یعنی گفتن عکس بر علما الا الفساق، ما عادل بودن زید را یقین داریم، در فسق شک داریم، تمسک به هم در شبهه مصداقیه خاص جایز است، یعنی اون نزاع معروف. اما اگر ما شک کردیم که زید عالم است یا نه، اینه که کسی تجویز نکرده که تمسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام روان است، اینجا از قبیل تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است. برای اینکه ما نمیدونیم این عقد است یا نه، الان عقد است یا حد، اگر حق فصل داشت به این عقد خیلی لازم جایز بود با فسق این شخص عقد منحل شد، عقدی در کار نیست. وقتی عقدی نبود اوفو بالعقودی ندارید. اگر فسق اثر نکند و این عقد باقی باشد، عقد داریم، میگیم هازا عقدون و کل عقدین یجب البقاء به، هازا یجب البقاء به. شما در حال شک چگونه به اوفو بالعقود توسل میکنید؟ به تأسیس اصلا برای موارد مشکوک دیگه. این اشکال در خیلی از شاگردان مرحوم آخوند اثر کرده و به غیر شاگردان ایشون هم رسیده، به مرحوم های حائلی رسیده. مرحوم های حائلی هم تو درس رو نقد کردن، مرحوم های عراکی رضوان الله علیه و اجمعین هم فرمود قال شیخ در استاد فی الکل اشکالان، مهمترین اشکال همین شبهه مصداقی است. مرحوم های نائینی رضوان الله علیه باید تلاش و کوشش میخواد اشکال مرحوم آخوند حل کنه. و این است که این عقد امر حدوثی است. این امر حدوثی موضوع است برای وجوب وفا. بقادار نیست تا شما بگویید ما در بقا شک میکنیم. این امری که حادث است، همین که حادث شد حکمش وجوب وفاست. ما در این که عقد و پیمانی بین دو طرف حادث شد که حرفی نداریم. اونی که تمام الموضوع است برای وجوب وفا و متعلق وفاست صرف حدوث پیمانه. این پیمان که بسته شد دیگه منحل نشد که. ما شک داریم که آیا با فسق میتوان اون پیمان را که لم یکن کرد، مثل اونجا که دلیل خیار آمده یا نه. عموم به اطلاق اوفو بالعقود میگوید بین که تا دلیلی نیامده که شما بتوانی اون امر حادث را که علم یقوم بکنی وفا واجب است. این سخن اصرار مرحوم های نائینی اینی که میره فرق گذاشته بین عقد منی مصدری، عقد منی حاصل مصدر، وفادار نیست، در صورت حدوث کافی است. این اصاره فرمایشش. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه عقد و بیع و مانند آن از این عناوینی که در کتاب سنت است، اینا غالبا امضای روش و اقراست، تأسیس نیست، امضایی است. این رو خود مرحوم آقای نائینی قبول دارن و اصرار هم دارن. اقلا این را امر بقادار میدونن، نه امر حدوثی که صرف حدوثش دلیل باشد بر وجوب وفا. این رو بقادار میدونن، میگن بین ما تعهد است. الان هم که دو تا غیر مسلمان یا دو تا مسلمان وقتی معامله کردن با هم دست میدن، این تصفیق از دیر زمان بود، این دست دادن علامت لزوم این تعهد است و علامت اصل این تعهد است که بین ما تعهد است، ما امضا کردیم. این رو بقادار میدونن. این اساس کار اوهلا. اگر عقدی امر بقادار است، شما در مرحله بقا بخواهید به اوفو بالعقود تمسل بکنید، باید صغرایی داشته باشی به کبرایی. کبرا وجوب وفاست، اما صغرا باید بگی هازا عقدم و کل عقدم یجب الوفا به، فهازا یجب الوفا به. خب اگر کسی فسق کرد، ما شک داریم که این فسق باعث انحلال عقد است یا نه، شما باید بگید که هازا مشکوک العقدیه و مشکوک العقدی هم حکم نداره، حکمش مشکوک است، پس این حکمش مشکوکه دیگه. نمیتونید بگید هازا عقدا، چون ما احتمال میدیم که فسق اثر کرده باشد و این منحل شده باشد. یه بیان لطیف رو شیخ الاستاذ رسول داری داشتن، می فهمدن به این که بنای اغلا در این گونه از موارد که امر قرار بقادار و امتدادی است، اون چی که از فضای شرع استفاده می شود برابر با همین غریزه اغلا این است که اگر یه امر حدوثی محور بحث بود، حدوث به حدوث با بسته است و بس. اما یه امر بقادار اگر محور بحث بود، بقا به قدوس، به قدوس، به بقا، به بقا مرتبط است. بعد مثال می زدن، می‌فرمودند به اینکه اقتدا کردن پشت سر امام جماعت شرطش وصوب است نه عدالت. اون که تو روایت دارد و مسل خلف من تصدق و بدینه، خب به کسی اقتدا بکن که به دینش وصوب داری، حالا بعد تعبیر به عدالت کردن. خب این سل خلف من تصدقو به دینه، چون این صلات یه امر امتداد دار و بقادار است، یک جماعتم از این قبیل است، دو و عدالت امام شرط اقتدا، سه ازش این نکته برمی آید که حدوث اقتدا به حدوث عدالت شرط است، بقای اقتدا به بقای عدالت شرط است. لذا اگر شما احراز کردید که امام جماعت در رکعه دوم فاسق شد، اقتدا باطله. اقتدا از این به بعد باطله، باید قصد فرادا بکنی. برای اینکه عدالت صحت اقتدا به عدالت امام وابسته شد و چون امر بقادار است، در امر بقادار حدوث به حدوث، بقا به بقا تکی میکند. اگر برای شما ثابت شد که امام در رکعت دوم با دست اشاره کرد و این اشاره اشاره معصیت بود، یا با چشم اشاره کرد این اشاره اشاره معصیت بود، و در رکعت دوم فسقش رو احراز کردی، دیگه جا برای اقتدا نیست. زیرا هم غریزه عقلا این است، هم فهم عرفی اینه که اگر گفتن پشت مال تو به آدم امین بسپار، یا به آدم امین اقتدا بکن، یا به دست امین بسپار، یعنی حدوث این کار به حدوث امانت وابسته است، بقای این اعتماد به بقای امانت وابسته است. اینجا هم همین طوره. اوفو بالعقود، وجوب وفا مال عقده، حدوث وجوب به حدوث عقده است، بقای وفا وجوب وفا به بقای عقده. ما اگر در مرحله بقا شک کردیم که جا عقد هست یا نه، چه دلیل داریم بر وجوب وفا؟ این اشکال پذیرفته شده است. حالا ببینیم راه حلی که مرحومای ناینی اصرار میکند به جایی میرسد یا به جایی نمیرسد. قیاس نیست، تفهیم است. تفهیم یعنی تفهیم. قیاس نه، اصلا ما اقتدایش با عالم نداریم، اصلا اقتدا و نماز جماعت نداریم. هفتم قیاس چیه؟ قیاس اینه که آدم یه مطلب ناتمامی را با یه مطلب باید تمام کنه. اصلا نماز جماعت و اقتدا تو عالم نیست، حرف تمام میره. اون برای تفهیم است، تبیین است، که کسی خوب مسئله برش روشن بشه. ما در همه امور اینطوره. و یعنی دیگه اون که اجلاس نه امانت گفتم ما به تو بعد دست که امین بده، حدوثاً امین بود بقا هم خواهیم شد. یعنی ندید دیگه یک کسی رو به سه پست بگذاره که آدم عاقل باشه، حدوثاً عاقل بود بقا هم صفی شد. یعنی ندید دیگه اگر گفتن این مأموریت رو هزار آیه به مثال در این سمینه ما داریم دیگه، او فعیر میفهمه. اگه گفتن شرط مدیر شدن، مدبر شدن، معاون شدن، وزیر شدن، وکیل شدن الف است، این آقا حدوثاً الف داشت، بقاان نداره، رد شد دیگه. حالا بریم فرمایش مرحوم اهل. بنابراین این امر عرفی است، امر عرفی هم همه میفهمن. اگر یه میلیارد نمونه ما داریم که در مسائل اداره مملکت گفتن این شرطشه، یعنی حدوث این به حدوث او، بقای این به بقای او. اما اصرار مرحوم آقای ناینی مزمار داره که امر بقا دارد، این صغرن به کبرن ممنوعه. عقد یه امر بقادار است. خود ایشون قبول دارد به این که این امر ارتکازی مردم است، یک امضای شریعت است و تأسیس نیست. مگر به حقیقت شرعیه است؟ مگر الان که غیر مسلمان ها بیع میکنن، عقد میکنن، عقدشون با عقد ما فرق میکنن؟ بیع اونها با بیع ما فرق میکنن؟ دو تا غیر مسلمان بیع میکنن، دو تا مسلمان بیع میکنن، یه مسلمان یه غیر مسلمان بیع میکنن، هر سه علاوه زان واحد است. ما دیگه سه جور بیع و دو جور بیع که نداریم، که مبیع ها فرق میکنه، یکی خنزیر معامله میکنه، یکی گوسفند، اما بیه بیه دیگه، بیه که حقیقت شرعی ندارد، عقد که حقیقت شرعی ندارد، اگر حقیقت شرعی ندارد، دو تا مسلمان اونجور با هم معامله میکنند که همونجور دو تا کافر با هم معامله میکنند. یک مسلمان با یک کافر اونجور معامله میکنند که مسلمان ها با هم معامله میکنند. پس عقد امر خود بر ماینانی هم قبول کرد به اینکه امر امر عرفی است، تأسیس شریعت نیست. شارع مقدس به تعبیر شیخ بن الاسلام یه وقتی میآید در نبی اثر میگذارد، میگد به اینکه بیع خمر و خنزیر حرام، یه وقتی میآید در حیطه عقد تصرف میکند، میگوید عقد قماری و عقد کذا و کذا این حرام است، این گونه پیمان حرام است. یا در مبیع تصرف میکند، میگد عقد خرید و فروش خمر و خنزیر حرام. یا نه در نحوه داد و ستد به پیمان و تعهد تصرف میکند، میگد قمار از همین قبیل است، حرام. ربا از همین قبیله. ربا تصرف در مبیع نیست، تصرف در بیع است، یعنی این قرار داد حرامه. یکی از این دو تا کار رو شارع میکنه. یا میآید در مبیع تصرف میکند، میگد این اعیان محرمه، قابل خرید و فروش نیستن. یا میآید در حوزه پیمان تصرف میکند، میگد این پیمان ربوی حرامه، این پیمان قماری حرامه. قمارم یه پیمانیه دیگه، چی با چی بازی کنن، چقدر ببرن، چقدر بپازن و مانندو. این کارا رو شارع میکنه. اما اینا همشون تخطئه موارد عرفی است، وگرنه تأسیسی در شریعت باشه نیست. حالا در مواردی شارع مقدس عرف را تخطئه میکنه. عرف اگرچه اون چه نظرش طریقی باشه، شارع مقدس کاملا حق ورود داره، برای اینکه این طریق است الی الواقع، عرف که واقع رو تشخیص نمیده. شارع مقدس الا ولابد با حضور فعال داشته باشه، بگه این چراغ نیست، این طریق نیست، طریق جای دیگه است. اونجایی که کارهای عرف طریقیت داشته باشه نه موضوعیت، اما اونجایی کارها عرف موضوع است، مثل این پیمان ها، این رو امضا کرده، مگر در جایی که به صراحت بیاید یکی از دو حاشیه پیمان را رد کند مثل به خمر و خنزیر، یا در خود پیمان تصرف بکند تو بعدی پیمان ربوی باطل است، پیمان قماری باطل است و مانندو. اگر نکرد علا روش اغلا این باقیه، بی و عقدهای همانند بی امر بقاداره، یه امری نیست که با بی تو و اشتره تو که حادث شده است یه چیزی بین ما و اون نیست. الان هیچ تعهدی ما نداریم، میگن آقا امضا کردی، تعهد داری، باید تعهدت عمل کنی. اینا رو هم مسلمان ها میگن هم غیر مسلمان ها، معلوم میشه به یه امر قرار تعهد بقاداریه دیگه. میگن آقا متعهدی باید بپردازی، نه اینکه متعهد شده ای و الان هیچ تعهدی نداری. به تو و اشتره تو، این برای ایجاد یک پیمان است، این پیمان بقاداره. یه وقتی میگد وهب تو، میگد اتحب تو، این پیمان لرزانه، واهب هر وقت خواست اگر غیر زیر هم باشه میتونه برگردونه. اما یه وقتی گفت بیع تو و اشتره تو، خب اینی که قبل اسلام بود بعد اسلام هست، پیش مسلمان ها هست، پیش غیر مسلمان ها هست، همه هم یک جوره. انسان وقتی با کشور کفر میره خرید و فروش میکنه، همون جوری خرید و فروش میکنه که در شهر خودش خرید و فروش میکنه. اینطور نیست که حالا اگه به کشور کفر رفته به تو وشتر دو جولیه باشه که همینه. پس این عمل بقالداریه، نه به تو وشتر تو تمام موضوع است برای وجوب وفا، نه اون حالت انشائی و نفسانی طرفین تمام موضوع است برای انشاء وفا. اونا ابزار کارن که این پیمان بسته بشه، این پیمان بسته شد. چون این پیمان بسته شد کسی حق نفس نداره، مگر اینکه خود شارع مقدس دستور بده یا امضا بکنه که اینجا حق نفس داری. و عقد یقین اون تلفظ عقده، عقد یعنی پیمان. نه عقد، عقد کردن اون مراسم عقد است که یعنی ایجاب قبول، وگرنه عقد یعنی عهد. این صحیحه ابن سنان رو که ما تفسیر علی ابن ابراهیم رو خواستیم بیاریم رو از روی تفسیر علی ابن ابراهیم بخونیم همینه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل کرده، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله ای رو از تفسیر علی ابن ابراهیم قوی رضوان الله نقل کنند. این صحیحه ابن سنان است در ذیل آیه اوفو بالعقود، در ذیل آیه اوفو بالعقود عبدالله ابن سنان از حسن مبارک حضرت نقل میکند ایل اوهو. همین صحیحه را که مرحوم صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل کرده، همین را مرحوم شیخ از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. گرچه بسیاری از روایات یا برخی از روایات علی ابن ابراهیم قابل نقد است، اما اینجا خب عبدالله ابن سنان و قبل و بعدش تضمین شده است، از او به صحیحه یاد شده. و او به عهدتون، عهد کاری به لفظ ندارد، لذا معاتات که فعل است تعهده. چون این تعهد هست، الان هم که تلفنی با هم معامله بکنه، یکی در مشرق یکی در مغرب، این عهد برقراره. این عهد یه امر بقاداریه، میگه ما تعهد سپردیم، نه اینکه متعهد نباشیم. الان ما متعهدیم، باید به عهد وفا کنیم. چون به حقیقت شرطیه ندارد یک، و لدى العقلا امر بقادار است دو، وفا متعلق به همین است سه. بنابراین نه امر نفسانی معیار هست برای وجوب وفا، برای اینکه الان نیست ما وفا بکنیم، نه اون لفظ، صرف لفظ قراری ندارد که این دو مطلب در بحث دیروز گذاشت. یه امر بقادار است که میگن وفا بکن دیگر، و عرف هم همین میکنه. منتها مرحوم های ناینی اصرار دارد که بین عقد به معنای مصدری و عقد به معنای حاصل مصدر فرق بذارد. اگر یه نکته لطیف دیگری در فرمایش مرحوم های ناینی بود که تا حال گفته نشد، انشاءالله شنبه مطرح میکنیم. اگر بود که دیگه طرح فرمایش مرحوم های ناینی لازم نیست. الحمدلله رب العالمین.